بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل الشروع في مقاصد العلم أشار إلى تعريفه وضبط أبوابه إجمالا ليكون للطالب زيادة بصيرة، ولأن كل علم فهي مسائل كثيرة يضبطها جهة وحدة باعتبارها تعد علما واحدا يفرد يا تفرد بالتدوين. ومن حاول این دو سطری که یک خودش خوندیم یک خودش باقی مان، اینه یاد بگیریم که در اول کفایه انشاءالله اونجا که رسیدی این همین مطلب را اونجا میگد. منتها مرحوم آخوند خیلی هنر داشته مطلب را الفاظش را تغییر میده، و کسی که مقدماتش درست نباشه اونجا به نظرش خیلی مشکل میاد که این داره چه میگد. اینجا را یاد گرفتیم، اونجا اول کفایه مثل کف دست میشود. و این مطلب اگر شمسیه داری شمسیه را نگاه کن، اگر شمسیه نداری آخر حاشیه ملا عبدالله را نگاه کن که میگد وکان القدماء یقدمون فی اوائل کتبهم امورا تسمى برؤوس ثمانیه. یعنی علماء قدیم وقتی کتابی در یک علمی می نوشتن، در علم صرف، در علم نحو، در علم اصول، علم منطق، علم فلسفه، قدما 8 مطلب را در اول کتاب می گفتن، بعد داخل مطلب می شدن. این 8 مطلب اسمش رؤوس ثمانیه، یعنی سر مطالب، رأس مطالب. رؤوس ثمانیه یعنی سر مطالب که 8 تایه. آخر حاشیه رو ببین خیلی آسانه اونجا. حالا ایشون از اون رؤوس ثمانیه 2-3 تا رو اینجا ذکر میکند. حالا میخونیم، عبارت خیلی آسونه. و قبل شروع فی مقاصد العلم، یعنی قبل از آنی که شروع در اصل علم بکند. و قبل شروع فی مقاصد العلم اشار الى تعریفه، این یکی از رؤوس ثمانیه که قدما در اول کتاب علم را تعریف می کردن. اگر کتاب نحو می نوشتن نحو را تعریف می کردن، کتاب صرف می نوشتن صرف را تعریف می کردن، فرض کنیم کتاب منطق می نوشتن منطق را تعریف می کردن. این یکی از رؤوس ثمانیه یه. اشار الى تعریفه و ضبط ابوابه، این دویم است از رؤوس ثمانیه، و ضبط ابوابه اجمالا یعنی فهرستوار که ابواب این علم، ابواب این کتاب چند تاست. برو آخر حاشیه را نگاه کن، اینم 2 تا از رؤوس ثمانیه. و ضبط ابوابه اجمالا لیکونه، علت برای هر دویه. چرا علم را تعریف میکردن؟ چرا ابواب کتاب و علم را فهرستوار تعریف بیان میکردن؟ چرا؟ لیکونه لطالب زیادت و بصیرتن، تا برای طالب اون علم بیشتر بینایی حاصل بشه که بفهمد که این کتاب این علم در چه بحث میکند. قبل از دخول در علم لیکون للطالب زیادت و بصیرت، این یک علت که این امور را ذکر میکردن، تعریف علم و بیان ابواب علم. علت دیگر ولأن کل علم فهی مسائل کثیره، و جهت دیگر که این امور را ذکر میکردن به جهت این که هر علمی مسائل متفرقه داره. مثلا علم نحو مرفوعات داره، منصوبات داره، مجرورات داره، مفاعیل خمسه دارد الی آخر. پس هر علمی مسائل متفرقه داره، این مسائل متفرقه را باید اون کلی که این مسائل را شامل میشد اون را بشناسیم. حالا کلی که شامل این مسائل نحو میشود عبارت است از علم یبحث فیه عن احوال اواخر الکلم اعرابا و بناءا. این کلی است، شامل میشد تمام این مسائل را. از این جهت علم را تعریف میکردند ان نحو علم به اصول تعرف بها احوال و اواخر الکلم اعرابا و بناءا، از این جهت تعریف علم را میکردند. ولأن كل علم، اینا همه اول کفایه، اگه اینجا یاد بگیرید انشاءالله اونجا اگه یادت اومد که فلانی اینجور گفت بگو خدا بیامرزه این حرف اونجا به ما گفته. ولأن كل علم فهی مسائل کثیره، هر علمی مسائل زیادی دارد. یزبتها جهت واحد، جهت وحدهو یا دارید یا واحدتن؟ بله واحدتن ندارن؟ بله من خیلی باسوادم. بله یزبتها جهت وحدتن یا واحدتن؟ وحدتن غلط، واحدتن باید باشه. و ضابط یعنی جمع کننده همه این مسائل کثیره را یک چیز ده. جهت واحده، همون تعریف علم انه علم یعرف بها الی آخر. یزبتها جهت واحده فعلیه، لابد اوامل یادت، علیه اسم فعل است به معنای یلزم، که سیوتی هم پریوزا خوندیم علیه رجلا لیسی. خیلی خوب، جهت واحدتون به اعتبارها تعد علما واحدا، که به اعتبار اون جهت واحده اینا رو یک علم میگن، تمام مسائل نحو را یک علم میگن. چرا؟ چون جهت واحده همه اینها را گرفته، علم یبحث عنها فی اواخر الکلم. پس اون جهت واحده همه این علم را گرفته، لذا میگن علم نحو یک علم است. نمیگن سه علم، یکی باب منصوبات یک علم، باب مرفوعات یک علم، باب مجرورات یک علم. نمیگن سه علم، میگن یک علم. چرا؟ چون اون جهت واحده هر سر شامل است. به اعتبارها تعد علما واحدا یفردو به تدوین، که این جدا منویسن، مسائل متفرقه نحو را جدا منویسن، مسائل متفرقه صرف را جدا منویسن. چون اون جهت جامعه نحو هر چرا گرفته اون جدا منویسن، جهت واحده صرف هر چرا گرفته اون جدا منویسن. لذا شرح نظام نوشتن برای صرف، فرض کنیم نحو نوشتن برای نحو، حاشیه ملا عبدالله نوشتن برای منطق، قاطی پاتی نشده هست. چون اون جهت واحده هر چرا گرفت اون جدا نوشتن شد نحو، جهت واحده هر چرا گرفت اون صرف نوشتن شد علم صرف. یفرد به تنوین، به تدوین یعنی جدا نوشته می شود. یفرد به سبب اون جهت واحده به نوشتن، تدوین یعنی نوشتن. و من حاول تحصیل کثرت یزبتها جهت واحده فعلیه، کسی که خیال کرده که اعراب را یاد بگیرد که آخر کلمه به چه اعرابیه، همون جهت واحده را پیدا کند، کتاب را باز کند ببیند این علم یبحث فیه عن اواخر الکلم اعرابا و بناءا، اگر میخواد نحو بخواند این کتاب را بخونه، کتاب را باز کند. اگر ببیند که این کتاب از ادغام و اعلال و قلب و انقلاب بحث میکند، این چیه؟ علم صرفه، میخواد صرف بخوند اینه بخوند. پس راه خوندن را پیدا کند، راه خوندن به چه قصد آمده حوزه، اومدن نحو بخونه، جهت واحده نحو را پیدا کند، که یبحث فیه عن اواخر الکلم اعرابا و بناءا، کتاب هایی که این بحث میکنه اونه بخونه. اگه اومده صرف یاد بگیره، جهت واحده صرف را پیدا کند، يبحث فيه عن أواخر الكلم صحة وإتلالا شرح النظام بخونه وقس عليه باقي ادمها. ومن حاول بالا پایین بس قصده و من قصده یعنی کسی که قصد میکند تحصیل کسرتی را یعنی مسائل کثیره ای را که یزبتها جهت وحدت یا واحدت که اون مسائل کثیره را جمع کرده یک جهت که یبحث عن احوال آخر کلم اعرابن یا اعلالن فعلیه علیه در عوامل میگد اسم فعل است به معنی لیلزم علیک اسم فعل است به معنی الزم علیکم اسم فعل است به معنی الزمو علیهم اسم فعل است به معنی یلزمونه لیلزمونه لیلزمو فعلیه پس لازم دارد این آدم لیلزم برش لازم است چه لازمه؟ ان یعرفها به تلک الجهه باید این مسائل را به اون جهتش بشناسد آمدن نحو بخواند هر کتابی که از اون جهت بحث میکند که اعرابن و بناءن همو کتاب را بخونه فعلیه ان یعرفها به تلک الجهه چرا؟ لئلا یفوته ما یعنیه جهت را پیدا کند تا وقتش ضایع نشود یک دو نفر طلبه بودن حالا نمیدونم کجا شدن ایشون اولی که من قوم آمدن پیش ما درس میخوندن بعد از مدتی نیومدن تا پیدا شد یکیش گفت فلانی ما که بدبخت شدن گفتم چرا؟ گفت گیر یک نفر عالم اومدن و ما گفت که این حرف ها چیه؟ نحو چیه؟ صرف چیه؟ شما نفس خود را پاک کن نورانیت نفسی پیدا کن و دو سال ما را معطر کرد اخلاق اینجور باشد چه اینجور باشد حالا فهمیدیم که این بدبخت صوفی بوده است و دو سال عمر ما را ضایع کرده گفتم خود ضایع شد است دیگه شما خب به چه قصد آمده بودی حوزه اومدی عالم بشی یا صوفی بشی پس انسان باید اونی که مقصوده او را پیدا کند مقصود اگر علم است خب برو پیش عالم درس بخون او صوفی بیدین چرا رفتی پیش درس خوندی لئلا یفوته ما یعنیه جهت واحده را پیدا کند و کتابی که از اون جهت بحث می کند او را بخواند تا فوت نشود این بیچاره را ما یعنی اون علمی که یعنیه یعنی یقصده بالا پایین یقصده بنویس اگر که مرزا طالب میگد یعنی معلوم استعمال نمیشه حالا ما معلوم معنا کردیم لئلا یفوته ما اون چیزی که یعنیه یعنی یقصده ولا یزیع وقته فی ما لا یعنیه و وقتش ضایع نشود در چیزی که مقصودش نبوده تزکیه نفس یعنی چه؟ یه حرفا چیه؟ که بی علم نتوان خدا را شناخت آدمی بی سواد خدا شناس نمیشه هیچ وقت اون بیچاره درس نخونده امامه و ریش و پشم این بیچاره رو گمراه کرده گفتم بهش گفتم برو ازش دو تا مسئله صرفی بیر بپرس بلد نیست کسی که عالمه صوفی نمیشه است معنی نداره این حرف حرفای گمراهیست ولا یزیع وقته فی ما لا یعنیه فقال لذا اول تعریف کرد فقال میخواد تعریف را بگرد فقال هو علم متن را نظر کن فقال و هو علم یعرف به احوال اللفظ العربی باز متن التي بها یطابق مقتضی الحال این تعریف علم معانی علم معانی علمی است که شناخته می شود به سبب این علم احوال لفظ عربی احوال لفظ عربی 12 تایه کدام احوال التي بها یطابق مقتضی الحال اون احوالی را بخوند که مطابق می شود کلام با مقتضای حال احوال ادغام و اعلال و اینها را نخونه احوال اعراب و بنا را نخونه احوال اشتقاق را نخونه اگر مقصودش علم بلاغته احوالی را بخوند که به سبب اون احوال کلام مطابق با مقتضای حال می شود این تعریف علم معانی خب و هو علمون ای ملکتون این دیگه ما مکرر گفتیم بازم باید بگیم بعضی مسائل آقا از مسائل عامه، مخصوص یک علم دو علم نیست، در جمیع علوم هست. او چیه ملکه، او چیه مسائل که اگر حاشیه خونده باشید اختلاف دارن که علم چیه. اگر حاشیه خونده باشی در علم اونجا چند قول است یادت هست؟ 5 قول. یک قول میگه علم عبارت است از ملکه، کسی که ملکه ندارد بگیم دیگه او پیرزن ده، خدا میدوند از مرجع تقلید مسئله را حافظ تر است. مرجع تقلید است مسئله را میپرسی میگه بیار رساله را. او پیرزنه غالب مسائل مبتلا به خودش را از ای بهتر حافظه. تا ازش بپرسی شک 4 و 5 حکمش چیه فورا میگه. تا ازش بپرسی که نماز آیات آیا قضا میشد یا همیشه ادایه، فورا چون رساله را حفظ کرده. اما اون ملکه نداره، اما مرجع تقلید ملکه داره. حالا ملکه چیه میگن؟ این وقت ازش میپرسی میگه رساله رو بیار، نگاه میکند بعد به سبب ملکه جواب رو میدهد. این یک قول که علم عبارت است از ملکه. قول دیگر اگر حاشیه یادت باشد، علم عبارت است از علم به جمیع مسائل فقه، از اول عروه تا آخر عروه. این دو قول. قول سیوم این است که علم عبارت است از علم به مقدار معتد به. این سه قول. بنابر این سه قول خدا رحمت کند استاد ما را، اصطلاح مال ایشونه، میگوید بنابر این سه قول اگر مجتهد مرگی بیاد همه مجتهدها بمیرن. میگوید علم میمیرد دیگه، علم نیست. چرا؟ چون علم ملکه حاصله برای عالم، یا علم به جمیع مسائل. خب مجتهد مرگی اومد، کسی نیست که علم به مسائل پیدا کند، پس علم مرد. هاکذا علم به مقدار معتدن به. در این سه صورت اگر مجتهد بمیرد علم معدوم میشد. لذا نقل میکنن از ابو علی سینا وقتی که فهمید که دیگه حالا باید مرد، بود مات طب و الفلسفه. رأیش همی بوده که علم دکتری طبابت، علم به مسائل طب است، ملکه به مسائل طب. لذا گفت مک مردم طب مرد، فلسفه هم مرد. خب این سه قول. قول چهارم نفس المسائل جمیعا بنابر این قول. و قول پنجم که نفس معتدن به، برابر این دو قول اگر همه مجتهدین بمیرن علم زنده یه. چرا؟ نفس مسائل علمه، نه علم مجتهد به اون مسائل. پس بنابر این دو قول اگر همه مجتهدین در فقه، در منطق، هر علمی که مجتهد است اگر او بمیرد علم زنده یه. در متن واقع او باقی است، ولو کسی نحو نخونه. بنابر این دو قول کل فاعل مرفوع اونجا هست، ولو کسی درس نحو نخونه. پس علم بنابر این دو قول که نفس مسائل واقعی باشه، مجتهد اون علم بمیرد علم زنده یه. حالا ایشون از این 5 قول اختیار کرده ملکه را، میگه علم عبارت از ملکه، نه دانستن مسائل. گفتم پیرزن ها مسائل از من و شما بهتر بلده. من و شما الان میگه شک 4 و 5 بعد از سجدت این حکمش چیه گیر میکنیم؟ او حفظ داره همه را. پس علم به مسئله اجتهاد نیست، ملکه به مسئله اجتهاد است. عبارت ببین و هو علم ای ملکتون یقتدر بها علا ادراکات جزئیه. علم ملکه ایست که به سبب اون ملکه ایست، ملکه به مسئله اجتهاد است. عبارت ببین و هو علم أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية. علم ملكة إيش که بسبب اون ملکه قدرت دارد شخص مجتهد به فهمیدن یک یک استفتاها که برش میاد. ما دیدیم بعضی مراجع روزی 500 استفتا برش میومد در مسائل مختلفه. ملکه داشت، هر یک این استفتاها را فکر میکرد که این به کدوم قاعده برمیگرده، جوابش می نوشت. اون یکی به کدوم قاعده برمیگرده، جوابش می نوشت. پس ملکه سبب فهمیدن یک یک از مسائل علم می شود. لذا اجتهاد را بعضی تعریف کرده اند رد الفرع الی الاصل، یعنی هر کس بتواند مسئله جزئی را به اصل کلی برگردانه این مجتهد است. یک استفتای شده بود از یکی از مراجع نجف رضوان الله علیه فوت کرده که مسجدی در کرمانشاه بوده و آقای اون مسجد، امام جماعت اون مسجد، از ثروتمنده های اونجای اولادش هنوز هستند و ایشون فوت کرده. در مسجد قالی های خیلی قیمتی فرش بوده. آقای مسجد که فوت می کند ورسه میان قالی ها را بردارن، این قالی ها مال پدر ماست و میبریم. اهل محل میگن آقا اینا وقفه، مال مسجده، شما چرا میخواید ببرید؟ بین ورثه و اهل محل اختلاف شد. استفتایی فرستادن نجف برای اون آقا که آیا این فرشها مال ورثه میشد یا مال اهل محل. ایشون در زیر استفتا نوشته بود که اینجا تعارض اصل و ظاهر است. حالا تعارض اصل ظاهر یعنی چه؟ خلاصش میگم که بفهمی ادراکات یعنی چه. اصل در این قالی این است که وقف نشده. آقای پیش نماز ثروتمند بوده، پول زیادی خرج کرده، فرش خوب کرده، پس اصل عدم وقف است. اما ظاهر اساس مسجد که هرچه هست، ظاهرش اینه که اینا همه وقف هست. نوشت این تعارض اصل و ظاهر است. حالا چرا اینجور نوشت و اصل فتوا را نگفت، اون حرف دیگریست. پس این آقا فهمید که این نزاع در قالی مسجد از باب تعارض اصل و ظاهره و کدام اقوایه، اون ننوشت او را. چرا ننوشت؟ بمونه. پس اجتهاد این است که انسان مسائل جزئیه هر قاعده را بشناسد که این مسئله به کدوم قاعده برمیگرده، اون مسئله به کدوم قاعده برمیگرده. اینو میگن ملکه، که به سبب ملکه درک میکند، میفهمد یک یک استفتاها را. یقتدر بها علی ادراکات جزئیه و یقال لها الصناعت ایضا. حالا از خارج دیگه ما گفتیم، همیشه میگیم، بازم میگیم علالله، خدا نکند آقا اهل علم تابع شیطان بشه. میتوند انسان ادعا کنه هم قطار شیطان میشه. چقدر شیطان مردم رو گمراه میکند، اینم همونجور. ما رفتیم یک ولایتی، یک کسی بود در همین قم. اولی که من از مشهد رفتم نجف، آمدم در همین مسیح فیضیه، مریض بودم. به امر آیت الله حائری رضوان الله علیه مرا بردن بیمارستان. اینها حاصل این شخص اینجا مسئله فیضیه درس میخونه و میتونم ادعا کنم که مرحوم حائری هفته یک مرتبه یا ماه یک مرتبه به احترامش میومد اتاقش. اینقدر مرد محترم بود پیش مرحوم حائری. این پیش آمدی شد، رفت یک مملکت دیگری، اونجا شد تابع زلمه. حالا این فسق فجره اینجور آدم را دوست دارن، یک رتبه خیلی بلندی بهش داده بودن. من با بل اتفاق ما رفتیم اون ولایت، مجلسی برای من احترام من گرفتن، خیلی مجلس مهم. این اونجا بود. خب من ملبس به همین لباس اهل علم، او از این لباس در اومده و ایش. یک دفعه شروع کرد سخنرانی، بله آخوندها تو مدارس مفت میخورند و مفت میخوابند و زحمت نمیکشند. اروپایی ها زحمت میکشند، علوم را تقسیم کرده ان صنعت گفتند و حرفت. این آخوندها ایچی داره بلد نیستند. تا اینا گفت من میشناختم، او خیال کرد من نمیشناسمش. بعد خیلی مرد رتبه دنیایش خیلی بلند بود، گفتم آقا شما دزدیت کشف شد، شما دزدی. خیلی بهش برخورد چون رتبه بلندی داشت. گفت چه میگی آشیخ؟ گفتم من میگم دلیل دارم. گفت چیه دلیلت؟ گفتم شما 4 روز در مسیح فیضیه درس خوندی، مطالب ما رو یاد گرفتی، حالا آمده اینجا مردم را از علما رو گردن میکنی. گفتم این حرف تو در حاشیه شرح لمعه در باب زکات نوشته شده، از ما دزدیدی بردی به اروپایی ها دادی. خب معلومه چه میشه بیچاره، و من اونجور نبودم که او به اون رتبه بلندش بتونه به من جسارتی بکنه. بس صاحب مجلس یواشکی به من گفت بود قربان پیرست بشم که این لا مذهب رو اینجور کردی. گفت داره جوانهای ما رو گمراه میکنه. حالا اگر کسی یک مقدار سواد پیدا کنه و تابع شیطان بشد اینجور میشد. صنعت و حرفت در باب زکات در حاشیه شرح لمعه نوشته. بعد اونجا می نویسد صنعت به اون علمی می گویند که محتاج به استاد است. هر علمی که محتاج به استاده اینه صنعت بهش می گویند. حرفت اون علمی است که محتاج به استاد نیست، مثل حمالی. اگرچه بعضی می گویند خرکاری یعنی چارواداری دریای علمه، ای شوخی می کند. چارواداری کاری ندارد، یک الاغی میخره میدهد از بیابون جنس میارد میبرد کرایه میده. حمالم استاد نمیخواد، یک دستگاه حمالی، یک ریسمانی و یک کیسه و یک کیسه نایلونی و میدهد برای خانه چی میگن اینجا میدون. یک آقای پرتقال میخره میگهد آقا حمال میخوای؟ میگه بله. میگه برید این تو، میبره خونش 2 تومن میگرد. پس حرفت آن است که محتاج به استاد نیست، محتاج به ملکه نیست. حرفت صنعت محتاج، حرفت محتاج نیست. من میخوام حمال بشم، الان میرم یک ریسمان و یک زنبیلی و دستگاهی، دم میدون میستم، آقا چیزی خرید؟ میگم آقا 2 تومن به من بده و برسونم خونت. او بیچاره بدبخت که تابع شیطان بود میخواست به همین یک کلمه مرا و تمام علما را از بین ببرد. اینا تابع شیطان هن آقا، مبادا من و شما اینجور بشنیم. ولو نون نمک امام زمان خوردیم دشمن امام زمان بشیم که معنی نداره. حالا عبارتو گوش بده. و یقال لها الصناعت ایضا، میگد این ملکه 2 اسم دارد، گاهی بهش ملکه میگن گاهی صناعت میگن، چون محتاج استاد است. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، هیچ حلوایی نشد استاد کار، تا که شاگرد شکرریزی نشد. پس من نمیتونم عالم به بلاغت، عالم به صرف، عالم به نحو بشوم بدون استاد. غلط است این حرفها، باید استاد پیدا کرد و درس خوند. و یقال لها الصناعت ایضا. بیان ذالک، بیان این مطلب، اینا رو خوب یاد بگیر و خیلی دردت میخورد. بیان ذالک ان واضع هذا الفن مثلا، حالا واضع این علم کیه؟ ما اون چی که تتبع کردیم واضع این علم جاهز است. و تاریخ جاهز رو ببین، اول دشمن علی است، اول دشمن، از اون دشمنای دو آتشه. این علم را او اختراع کرده. حالا شما بگو اه پس ما چرا این درس میخونیم؟ ما به او چه کار داریم؟ ما به علم کار داریم، علم یاد میگیریم. بیان ذالک ان واضع هذا الفن، اونی که وضع کرده این علم را، فن یعنی علم، ان واضع هذا الفن مثلا وضع عدت اصول مستنبتت من تراکیب البلغا، اونی که این علم را اختراع کرده از خود اختراع نکرده، رفته بین بلغا عرب، اونجا گوش داده که این متکلم عرب با منکر چی جور کلامی میگه؟ میبیند که تأکید کرد، میگه کل کلام مع المنکر یجب تأکیده. این از او یاد گرفت. دوباره دید اون یکی دیگه با کسی که شک در مطلب داره کلام رو با تأکید میکرد، لیکن نه تأکید خیلی قوی، یک مختصر تأکید میکند، میگه کل کلام یقال لمتردد یستحب ان یؤکد. او یکی دیگه میگه مردم خالی و ذهنن، کلام رو هیچ تأکید نمیکنه، میگه کل کلام یقال لشخص خالی ذهن لا یؤکد. اینها را از کلام عرب استنباط میکنه، کتابی مینویسد بگو اسمش متول. پس اون واضع علم از خود هیچی نمیگه، فقط استنباط میکند از کلام فصحای عرب. وضع عدت اصولین، زیر اصول بنویس قوانین، قواعد، ضوابط، همه یک معنا داره. وضع کرده چند اصل، یعنی چند قاعده، یعنی چند ضابطه، چند قانون، مستنبطه من تراکیب البلغا، که این قوانین را استنباط کرده از ترکیب بلغای عرب. یحصل من ادراکها، خب حالا این زحمت کشید و این خصوصیات را از کلام بلغا استنباط کرد، نتیجه چه میشه؟ که زحمت کشید رفت استنباط کرد، نتیجه اینه. یحصل من ادراکها، که حاصل می شود از ادراک این اصول قواعد مستنبطه و ممارستها، و ممارست هم بکنه ها. لذا بعضی رفقا از من می پرسد ما چه کنیم که ادبیات رو خوب یاد بگیریم؟ میگم زحمت بکش، درس می خونی مباحثه کن، مباحثه می کنی مطالعه کن، ادامه بده میشی شخص ادیب، و الا کتاب را دو ورقش پاره کنی یک کتاب جدا صرف، چه میگن صرف ساده، صرف ساده بنویسی تو استاد صرف نمیشی، خون جگر داره تا استاد صرف بشوی. و قش علیه باب فعلله و تفعلله. یحصل من ادراک اون قواعد و ممارست در اون قواعد، یحصل قوتون، که همون ملکه، اینا را که زحمت کشیدی برات یک قوه ای حاصل میشد، یعنی ملکه. یحصل قوتون بها یتمکن، که به سبب این قوه که ملکه اسمش گذاشتیم، یحصل به سبب این قوه یتمکن من استهزار اون قواعد. میگه یادم میره، میگم تو بخون یادت نمیره، خودش بر میگرده. برای همین است من استهزار اون قواعد و التفات الیها. فکر میکنی که فاعل مجرور میشه یا نه؟ یادت میاد بله در کفا بالله میگن فاعل است، فورا فتوا میده که بله فاعل مجرور میشه. و التفات الی اون قواعد و الی تفصیلهی، التفات کنی به تفصیل مسائل و قواعد. متا ارید، هر وقت در فکر شدی قواعد در ذهنت میاد جواب مسئله رو میگی. متا اریده و هی العلم، علم همینه، همون قوه که اسمش ملکه، و هی العلم. و لهذا قالوا وجه الشبه بین العلم والحیات کونهما جهت ادراک. نوشتن العلماء باقون، تکه دیگه چیه؟ ما بقی الدهر، یعنی علما زنده ان ولو خودش مرد، لکن مطالبی که در کتاب نوشته او را زنده نگه می دارد. پس علما حیات دارن، بگرد العلما احیاء. و شبه چیه؟ ادراک، که عالم می فهمد و می گوید، جاهل نمی فهمد و می گوید. خب معلوم حال نفهم چیه. ولهذا قالوا وجه الشبه بین العلم والحیات کونهما بودن هر دو جهت ادراک، چنانچه عالم مطالب را می فهمد و می گوید آدم زنده هم درک می کند که اینجا خطر است، جلو نمی رود. اونجا خطر نیست، جلو می رود. و اونها ما جهت ادراکن الا ترا، می خواد مثال بزنه، الا ترا انک اذا قلت فلان یعلم النحو لا تريد ان جميع مسائله حاضره في ذهنه. میگه فلانی نحو میدانه، مراد اینه که همه الان در ذهنش هست. یک غلطش هست، گفتم مرجع تقلید خیلی اتفاق میفته. استفتا رو میخوند، میگه رساله رو بیار. اگه خیلی هم بخواد خود را ستر کند، میگه فردا بیا، چون اونجا حاضر نیست جواب مسئله. شب میره توی کتاب خونه و ورق میزند این طرف اون طرف، بعد جواب رو میدیسد. پس فلانی عالم به نحوه است، معناش اینیست که الان جمیع مسائل نحو در ذهنش است. نه، الان ازش سوال کرده ان، میگه سیوتی رو بیار. اگر بخواد خود را ستر کند، چون عوام میگه این میگن عالم نحوه ای که بلد نیست که، لذا میگه فردا بیا، حالا خلق ندارم. پس معنا اینیست که جمعی مسائل الان پیشش حاضره. بله، او پیرزنه حاضره، او مسائلی که تو عروه یا توی ذخیره یا توی توزیع مسائل همه را حافظه، همه یعنی به معنای مبالغه ای. اما آقایی که خودش رساله را نوشته، به جان شما ما امتحان کردیم، بعضی مسائلش یادش نیست، ولک میدونه تا پیدا میکنه. خب، الا ترا انک اذا قلت فلان یعلم النحو لا تريد ان جميع مسائله حاضره في ذهنه، مرادتون این نیست که الان همه مسائل در ذهنش است، بل تريد ان له حاله زیرش اسم ملکه، بلکه مرادت این است که برای این شخص فلانی یک ملکه است. له حاله بسيطه یعنی ملکه، حاله بسيطه اجمالیه که اون قواعد در ذهنش هست. بل هی مبدع التفاصیل، که اون حالت بسیطه که ملکه، مبدع تفاصیل بین مسائله، که این مسائل جوابش چیه، این مسائل جوابش چیه. مبدع لتفاصیل مسائلها بها یتمکن من استهزارها، که به اون ملکه متمکن نشد، فکر میکند تا این مسائل کلی که قوانین است او را در ذهن بیارد، بعد ببیند این سؤال راجع به کدوم قاعده یه، از روی اون قاعده این جزئی را جواب میدهد. به ها یتمکن، به سبب اون قوه متمکن میشد از استهزار اون قواعد. این تموم شد. خب از اون پنج قولی که در حاشیه نوشته، کدوم را انتخاب کرد؟ ملکه. و یجوز ان یرید بالعلم نفس المسائل والقواعد، و جائزه که مراد مصنف از مسائل، از علم، نفس مسائل واقعی باشد، یا جمیع مسائل یا مقدار معتد به. در متن هو علمون ملکتون را شارح زیاد کرد یا متن داشت؟ شارح زیاد کرد. و علمم که گفتیم پنج احتماله. جناب ملا سعد رأیش این شد که مراد از علم ملکه. میگیم از کجا میگیم؟ میگم من به نظرم این است. لذا چون که مصنف حاضر نیست، تفسیری کرده به رأی خودش، لذا میگه ممکنه مراد مصنف از علم نفس مسائل باشد، یا جمیع المسائل یا مقدار معتدنده. چون نیست خواجه حاضر، معذور دار ما را. ما نمیدانیم مراد خطیب قزوینی از علم ملکه، نفس جمیع المسائل، مقدار معتدنده الی آخر. رضا میگه این احتمال هم هست که مراد از علم نفس مسائل باشه. و یجوز ان یرید بالعلم نفس الاصول والقواعد، لأنه كثيرا ما، كثيرا ما رم که جلو خوندیم ظاهرا، لأنه كثيرا ما يطلق عليها، ضمير انه را بزن به علم، ضمير عليها را بزن به نفس مسائل و قواعد، لأن اون علم خیلی از اوقات اطلاق می شود بر اون نفس اصول و قواعد. خب این دو احتمال، چند احتمال باقی ماند؟ اونا رو شما در حاشیه بنویسید، بگو یحتمل یکی از اینها باشد، چون نیست حاجه حاضر معذور دار ما را. خب این تموم شد. ثم المعرفه از خالد آجون فلیروزا ظاهرن گفتن الذين هم عن صلاتهم ساهون. صدر آیه را بلدی یا بلد نیستی؟ احسن ها ها. خب این آیه چی میگد؟ آیه میگد الذين هم عن صلاتهم ساهون، اینا مکذب به دینن، دین را قبول ندارن. چون من گاهی بعضی چیزا میخوام بگم گاهی عقب گفتن میترسم، گاهی پیش از گفتن. خب این میگد هر کس که در نماز خود سهو میکند این جزء مکذب به دین. پس ما و شما هیچ وقت در نماز سهو نکردیم یا کردیم؟ پس ما مکذب به دینیم؟ برو مجل بحرین رو ببین، میگد ماده سهای از هو اگر بفتی متعدی شد مراد سهو عن غفلتین، یعنی حواسمون پرت بود، مصارف نداشتیم، شهری هم هنوز نمیدن، تو نماز سهو میکنیم، این سهو عن غفلتین. اگر متعدی به عن شد میگه صحف ان عمدن نیست، ترک ان عمدن است. الذين هم عن صلاتهم ساهون یعنی یترکون الصلات عمدن. خب تارک و صلات کافر معنا درست میشد. پس الفاظ عرب اینقدر اسرار درش خابیده، برید نوادر اللغه بخرید، برید ارنشد اون فقه اللغه اینها را ببینید. آقا تنها ضربه یضربو یاد گرفتیم، ضربه فعل ماضی، این درست نیست. ضربه چه معنا داره؟ اول شرط تصریف ببین، ضربه چه معنا داره؟ زد یک مرد غایب یک معنایه، دو معنای دیگه هم داره. خب حالا که این اجمالا فهمیدیم، معرفت و علم این دوتا زمین تا آسمان با فرق دارن، چنانچه ماده سهای از هم متعدی به فی شود معناش یک چیز میشد، متعدی به ان شود چیز دیگه. معرفت و علم اینها معناشون زمین تا آسمان فرق دارن. عبارت ببین، قرآن بی خود ترجمه نکن ها. ثم المعرفت تقال لادراک الجزئی او البسیط، مفعول عرفه یعرفه یا باید جزئی باشد اگر حاشیه یادت باشه، یا شیء بسیط که جزء نداشته باشه. مثال بسیطش خیلی واضحه، عرفت الله، الله مفعول به عرفتو، خدا بسیط است، لابد صفات ثبوتی و سلبیه بلدی، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، لا شریک است و معانی تو غنیدون خالق. پس مفعول ماده عرفه یا باید بسیط باشد یا جزئی. میگد عرفت و زیدن زی جزئی است، المفهوم ان امتنع فرض صدقه على کثیرین فجزئیون. پس مفعول عرفه یا باید جزئی باشد یا بسیط، اما علم چطور است؟ عبارت بینو، ادراک الجزئی، معرفت گفته میشد برای درک کردن شیئی که جزئی باشد، همون معنای منطقی. اول بسیط یا معرفت گفته میشد به شناخت شیئی که بسیط است، یعنی مرکب نیست. ول علم دل کلی ول مرکب، اما مفعول علم یعلم باید یا کلی باشد یا مرکب باشد. پس این دوتا نقیض یک دیگرن. عرفه مفعولش یا جزئی یا بسیط، علم عکس است، یا کلی یا مرکب. ولعلم دل کلی اول مرکب. ولهذا یقال عرفت الله، چون الله بسیط است. دون علمته، علمته غلط میشد. چرا؟ چون خدا مرکب نیست، علمته به الله برمیگرده، این غلط میشود. دون علمته، این یک فرق بین معرفت و علم. و ایضا فرق دیگر، المعرفت یعنی یقال المعرفه للادراک المسبوق بالعدم، معرفت به اون ادراکی میگن که قبلا نباشد، تازه ادراک کرده ایم، چنانچه اومدیم درس خوندیم تازه فهمیدیم که ضربه فعل ماضیه، قبلا نمیدانستیم، اینو میگن عرفه، ادراک مسبوق به عدم. للادراک المسبوق بالعدم او للاخیر من الادراک لشیء واحد، یا معرفت میگوین برای درک دوم، یعنی چه؟ که قبلا میدانستیم که ضربه فعل ماضیه، یک مقدار بعید العهد شدیم، حالا میپرسن آقا ضربه چه صیغه ای، میگم نمیدونم یادم رفت، دوباره میام درس میخونم میفهمم که ضربه فعل ماضیه، میگن این فهم دومی را بهش میگن معرفت. پس معرفت هم دو جور شد، یا ادراکی که مسبوق به عدمه که هیچ نمیشناختیم که ضربه فعل ماضیه، تازه اومدیم مدرسه درس خوندیم فهمیدیم، یا ادراک ثانی، یعنی قبلا میدانستیم ضربه فعل ماضیه، مدتی بعید العهد شدیم و یادمون رفت، دوباره آمدیم درس خوندیم فهمیدیم، این فهم دوم را بهش میگن معرفت. او للاخیر من الادراکین لشیئن واحد، یا معرفت میگوین به اون اخیر از دو ادراک به شیء واحد که ضربه باشن، به شیء واحد. اذا تخلل بینهما عدمون، زمانی که متخلل بشود بین دو معرفت عدم، یعنی یادمون رفته بود که ضربه فعل ماضیه. اذا تخلل بینهما عدم به ان ادرک اولا ثم ذهل عنه ثم ادرک، یا مجهول بخون به ان ادرک اولا ثم ذهل عنه ثم ادرک ثانیا، اول یاد گرفتیم ضربه فعل ماضی، بعد غافل شدیم فراموش کردیم، دوباره یاد گرفتیم، اون دویمی را بهش میگن معرفت. به ان ادرک اولا، ضمیر ادرک را بدن به شیء، ادرک اون شیء که در مثال ما ضربه، به ان ادرک اولا ثم ذهل عنه، بعد یادمون رفت که ضربه چه صیغه است، ثم ادرک ثانیا. والعلم للادراک المجرد من هذین الاعتبارین، اما علم نه قید مسبوق به عدم میخواد و نه ادراک ثانی، مطلق ادراک را میگن علم، ولو مسبوق به عدم نباشه، ولو تخلل عدم نباشه. والعلم للادراک المجرد من هذین الاعتبارین، ولذا یقال الله تعالی عالمون، لذا خدا را میگیم عالم. چرا؟ چون در علم شرط نیست که مسبوق به عدم باشد، چون خدا که علمش مسبوق به عدم نیست، عالم بهش میگیم. و همچنین علم خدا بین دو علمش عدم فاصله نکرده، لذا عالم میگیم، اما عارف نمیگیم خدا را. حالا تو اشکال نکن که در دعای جوشن کبیر یکی از اسمهای خدا عارف است، او جواب داره در جای خودش. ولذا یقال الله تعالی عالمون ولا یقال عارفون. والمصنف قد جرى على استعمال المعرفه في الجزئيات، که الان میخونیم یعرف به، مصنف معرفت را استعمال کرده در درک جزئیات، فعلا وقت گذشت برای فردا ان شاء الله. آقایانی که مغنی پارسال میان یکی از اسمهای خدا عارف است، او جواب داره در جای خودش. ولذا یقال الله تعالی عالمون ولا یقال عارفون. بل مصنف قد جرى على استعمال المعرفة في الجزئيات که الان میخونیم یعرفو بهی. مصنف معرفت را استعمال کرده در درک جزئیات، فعلا وقت گذشت برای فردا انشاءالله. آقایونه که مغنی پارسال میان این پنجشنبه، من کاری دارم نمیان برای دست مغنی پارسال، نه این مغنی امسال که فردا انشاءالله میخونیم.